quand Kiné, je suis la cornette, que tu as mangé, tu as la cornette. Hop, bon, madame Raftam, bon, madame Raftam.
بیماری این جوان تبابت نشونده است. میگوید همین چیز برای او کافی است و تحمل تحقیر و آزار لفظی دیگران را ندارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
امروز در شهر سمرقند نشست دو روزه وزیران کارهای خارجی تاجیکستان، چین، پاکستان، ایران، ترکمنستان، روسیه و ازبکستان در باره افغانستان آغاز می‌یابد. در این باره گزارشی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که وزیر کارهای خارجی سراج الدین مهرالدین در سمرقند در سه نشستی که آنجا برگزار می شود اشتراک می کند. گزارش شده است که هینا ربانی کهر وزیر کارهای خارجی پاکستان، سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه، خینگانگ وزیر کارهای خارجی چین از این کشورها نمایندگی خواهند کرد. رسانه های ایرانی نوشتند که حسین عبداللهیان وزیر کارهای خارجی ایران هم تردد سفر به سمرقند داشته است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت کارهای خارجی پاکستان روز چهارشنبه در بیانیه گفت که نشست سمرقند برای گرد آوردن کشورهایی که به گفتش به وضع افغانستان تاثیر دارند کمک میکند. وزارت کارهای خارجی چین یک روز پیش از نشست در خبرنامه تاکید کرد که پکین در کار داخلی افغانستان دخالت نمی کند و از یک حکومت میانه‌رو در افغانستان پشتیبانی می نماید. در اعلامیه آمده است که چین می خواهد افغانستان یک ساختار سیاسی فراگیر و آزاد داشته باشد. سیاست داخلی و خارجی معتدل را پیش گیرد و رابطه دوستانه با همسایگان و دیگر کشورهای جهان را جستجو نماید. این وزارت ابراز امیدواری کرده است که حکومت طالبان حقوق اساسی همه افغان ها را تامین کند و منفعت های افغان ها و جهان را در نظر گیرد. طالبان در ماه آوگوست سال 2021 پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی به کابل درآمدند و دیگر بار قدرت را به دست گرفتند. در این میان حکومت طالبان به جز تاجیکستان تقریبا به همه همسایه های افغانستان دیپلمات های خود را فرستاد و شماری از این کشورها سفارت ها و کنسولگری های افغانستان را به نمایندگی این گروه سپردند. معاون سخنگوی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان حافظ یا احمد در تویتر نوشت که یک گروه با رهبری وزیر کارهای خارجی حکومت این کشور امیرخان متقی به سمرقند رفته است. مخالفان طالبان با نشر یک نامه از کشورهای شرکت کننده در نشست سمرقند خواستند به طالبان فشار آورند. شورای استادگر که چهره های چون عطا محمد نور، عبدالرشید دوستون و یونس قانونی اعضای آن هستند در بیرون از کشور تأسیس شده است. این شورا در نامه خود طالبان را تهدید جهانی خوانده از این کشورها برای از بین بردن طالبان یاری خواسته است. حنیف اتمر وزیر کارهای خارجی حکومت اشرف غنی هم به نمایندگی از جریان سیاسی حرکت ملی صلح و عدالت روز چهارشنبه در نامه کشاده به وزیران کارهای خارجی کشورهای همسایه و روسیه خواسته است که برای آغاز گفتگوها میان افغانها یاری رسانند. نشست سمرقند سلسله نشست های است که پس از دیگر باره به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان در ماه آوگوست سال 2021 آغاز شد. نشست نخستین در ماه سپتامبر سال 2021 در پاکستان، نشست دوم در ماه نوامبر همان سال در ایران و نشست سوم هم در ماه مارس سال 2022 در چین برگزار شد.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دوستانی کلی تاجیکستان طرح قانون درباره تاسیس مرکز یگانه اطلاعاتی را به حکومت کشور ارائه کرده است. گفته می شود این قانون به خاطر جلوگیری از پنچروی اطلاع دارای خصوصیات های تروریستی و افرادگرایی راه اندازی می شود. اما کارشناسان ادعا می کنند که به گونه تاسیس مرکز یگانه ارتباطاتی این مرکز نیز می تواند مانع دسترسی ساکنان به اطلاع گردد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در میز گرد مقامات و کارشناسان در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان نبی نبیزاده، نماینده دادستانی کل کشور، ضمن نگرانی از افزایش ظهورات جنایت هایی که به ثبات کشور خلل وارد می سازند، گفت که طرح قانون درباره تاسیس مرکز یگانه اطلاعاتی با حکومت کشور ارائه شده است. با گفته وی در پیام اخیر پرزیدنت تاجیکستان به پارلمان در رابطه با موضوع از جانب گروه های تروریستی و اکستریمیست دعوت و جلب شدن شهروندان به صفهایشان اظهار نگرانی کرده شد. جناب نبی‌زاده افسود پرزیدنت رحمان به مقامات دخل دار دستور داده است آشکار و پیشگیری نمودن خوف و خطرهای تروریستی و اکستریمیستی تقویت داده از جلب جوانان به رویه های افرادگرا جلوگیری کنند.
عین حال لایحه سندهای دخل‌دار آید به تاسیس مرکز یگانه اطلاعاتی از جانب پراکتوری جنرالی تهیه کرده شده با حکومت جمهوری پیشنهاد گردیده است.
نبی نبی‌زاده از جزئیات بیشتری این قانون نوی پیشنهادی خودداری کرد. خواجه‌مراد سفرعلی‌زاده مدیر کافیدره روندهای سیاسی تاجیکستان در دانشگاه ملی کشور در شرح این موضوع گفت که هرچند فعلا مقامات به ثبات سیاسی دست یافتند، اما خطرهای نیز در پایداری این دستاورد وجود دارند. با گفته جناب سفرعلی‌زاده در چند سال اخیر سازمان‌ها و گروه‌های افرادگرا تلاش دارند روند ثبات تاجیکستان را با خطرهای روبرو کنند. و می گوید که مرکز یگانه اطلاعاتی می تواند در روی جلوگیری از پنشوی مطالب ضررآور در میان جامعه نقش مهم داشته باشد.
این یک چیزی معمولی است در تمام کشورهای عالم، بخصوص در کشورهای ترقی کرده عالم، حالا که ارتش سایبری یعنی که کیبری دارن، یعنی یک گروه متخصصانی سوهای تکنولوژی های اطلاعاتی برای تامین امنیت اطلاعاتی، برای حمایت فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی کشورشون، جامعهشون سفربر شدند.
اما فاضل جان فتولایف شورای اقتصادی نشریه آسیا پلوس به این نظر است که مرکز یگانه اطلاعاتی می تواند به گونه مرکز یگانه ارتباطاتی جامعه را با مشکل دسترسی به اطلاع مواجه سازد.
اگر با بهانه گیران و عقیده اطلاعاتی و اکستریمیستی مثلا مشکلی که روزنامه‌نگاران خبرنگاران نشر میکنند، پس هم برای حال با رشد جمهوری تاجیکستان وقتی که نشر میکنند، اگر این رو اگر پیشگیری کرده باشد، این نهایت با سر جامعه برای با سر جمهوری تاجیکستان مشکلی زیاد رو ایجاد کرده میتونه.
برخی از حقوقدانهای تاجیک به این نظرند که در شرایط بحران اقتصادی و وضع ناگوار مربوط به همسایه کشورها صرف مبلغ ها و نیروها برای راه‌اندازی مرکز یگانه اطلاعاتی روی درستی مشکل افرادگرایی و تندگرایی نیست، زیرا با گفته صاحب نظران در صورت ایجاد مانع در دسترسی ساکنان به اطلاع، مردم بیشتر به منبع‌های غیر رسمی می‌پردازند که می‌تواند پیامدهای نامطلوب در پی داشته باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شماری روسیگی هایی که از تحریم و سفربرکنی به ارتش به امارات متحده عرب فرار میکنند هرچه بیشتر میشوند. آنها دارایی ها و تجارت خود را به این کشور میبرند و زندگی خود را در اینجا میسازند. در دبی علاقه نمایندگی مکتب های روسی فعال شدند و پژوهش ها معلوم کردند که سال گذشته از همه بیشتر شهروندان روسیه در امارات عرب خانه و مالکیت خریدند. من سرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش میدهم. دبی، بزرگترین امارات در خلیج فارس، به مکان کار و زندگی الیتای روسیه تبدیل یافته است. آنها از تحریم‌ها و موبیلیزاسیا گریخته در این جایی از نگاه سیاسی بی‌طرف پناه بردند. یک پژوهش از نیویورک تایمز معین کرده است که بعد شروع جنگ در اوکراین از همه بیشتر به دبی هواپیماهای خصوصی روسیه پرواز کردند. صرف نظر از طلب ولادیمیر پوتین که از ثروتمندان روس خواست دارایی های خود را برای رشد تجارت در این کشور روانه کنند، اکثر سرمایه داران به امارات عرب رو آوردند. منصبداران روس و خانواده های آنها آشکارا در اینجا استراحت و معیشت میکنند. ماه می سال 2022 بعد از 3 ماه جنگ در اوکراین، دمیتری کیسیلوف تبلیغگر سیاست های روسیه را هنگام استراحت در امارات متحده عرب دیدند. نوامبر 2022 ناتالیا پوپوا کارمند بنیاد دختری ولادیمیر پوتین در دوبای چتربازی یا با پاراشوت پرواز میکرد. همین طور نوار خوشگذرانی لیزا پیسکووا دختری سخنگوی پوتین در یک بار و کسنیا شویگو دختری وزیر دفاع روسیه هم در دوبای نشر شد. فرزندان رمضان قادیرف، آدم و ایلی هم اکثرا در دوبای هستند. عکس و نوار آنها در صحیفه اینستاگرام که استفاده آن در حدود روسیه من است نشر می شود. قبلا سفری خود رمضان قادیرف رهبر چچنستان به امارات عرب و ملاقاتش با شاهزاده و تحفه های گرانبها به او را در تلویزیون های این کشور نشان می دادند. حالا چنین سفرهایش را رسانه ای نمی کنند. در دوره تحریم ها و جنگ روسیه در اوکراین، در برابر منصبداران و فرزندان آنها، چهره های مشهور شو بیزنس روسیه هم اکثر وقت خود را در دوبای می گذرانند، مثل یوسف پریگوژین و همسرش آوازخوان والریا. در باره معنی استراحت مقامداران روس در خارج از کشور یگان قاعده و دستور صادر نشده است. دمیتری پیسکوف سخنگوی پوتین ماه فوریه گفت کسی سفر منصبداران را به بیرون منع نمی‌کند، اما یوگنی پریگوژین رهبری واگنر منصبداران و وکیلانی را که با استفاده از مقام خدمتی خود در دبی معیشت می‌کنند تنقید کرد. با افزایش روس‌ها در امارات عرب، اینجا برای کار و زندگی آنها شرایط و محیط مطابق می‌سازند. ماه نوامبر 2022 وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف از فیلیال گیمنازیای روسیه در ابودابی دیدن کرد. در اینجا با کودکان طبق برنامه دولتی روسیه و حتی درس های وطن دوستانه می دهند. مهم مارت امسال وزارت معارف روسیه پیشنهاد کرد در امارات عرب مکتب های روسی را بیشتر بنیاد کنند. این پیشنهاد سر و صدا به پا کرد. همچنین بعضی از خدمات رسانی ها و محصولاتی که روس ها به آن عادت کردند اکنون به دبی صادر می شوند. مهم مارت امسال در دبی مغازه روسی فکوسویل به فروش محصولات خود شروع کرد. در دبی روس‌های فرار کرده طرفخانه و مکان‌های فراغتی خود را دارند. روسیگی‌ها بیشتر شام خود را در شلت بریوسکا که از نزدیکان علیشر عثمانوف ثروتمند روس است می‌گذرانند. هنرمندان مشهور روس، همانهایی که در جنگ با اوکراین از موقع روسیه پشتیبانی می‌کنند و هم گروهی که ضد جنگ در اوکراین صدا بلند کردند، در اینجا آوازخوانی می‌کنند.
Chida mera vito moro dida dida mera vito gulro chida chida mera vito moro dida dida mera vito istoda salamat me kunam man istoda salamat me kunam man guya nashni mera vi tu guya na sunida mera vi tu Is
ندارم، من خش و تبارکی ندارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مردم تاجیک انانه های باستانی و خیلی بای ورزشی دارد. به نوع های ورزشی ملی، گوشتگیری، کمانوری، چوگانبازی، بوسکشی، اسبتازی، نیزه اندازی، پایگه، تیراندازی و غیره شاملند. گوشتی ملی در بین این نمودها مقامی خاص دارد. به گوشتی ملی یا گوشتگیری مقامی بین المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکات بین المللی گردید. علیمی صاحب ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخ قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن ساده که می گذشت به همین چورابینی ها، به همین معرکه های ایدی همین مسابقه های گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان. با یک خلعت میکنن یا جامعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیتره نوم داشت میپشونند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاهی همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوع گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میانی اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه‌ای میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته از هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خال است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تختپوش خوباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمای های من همین توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطی میشد نیکی در توی ها من در ازبکستان هم همین خیل است به پهلو خال نیست، فقط به تختپوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبر آمدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوع های گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول واقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است
سراول به گوشتی تاجیکی شغل می‌ورزید.
می‌بینیم که بعد بازی‌ها چندین مرکه‌های توی تماشای گوشتی باز برگزار گردید و امید است که در بازی‌های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می‌بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر می‌کنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می‌شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی، یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسا ساکنی 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درسی شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده سینف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی میکنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
13 سال پیش در تاجیکستان فدراسیون شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درسی شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اون که امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمود زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته شده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوان می دهیم، برای اونکه شب شما دوید آینده ملت این کودکان و نوجوان می باشد. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیا و رشد یافته شده است. البته یکون ساحه یکون ورزش به مشکلی نیست. امروز مشکلی ورزش ما این
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم میگیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشفتان محمد خواننده سینی ده وقتا میانای باشم. طول 4 سال بشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده ساده هم.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسا از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش میداند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی میسازد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاری تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشکاری تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیکای رقابت رو پیش گرفتید؟
برای اینکه رافائل آلوس یکی از نکاوتیورو یکی از بایدسوی هست که خیلی مشت و ضربای پویش و ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کرده بودیم که این معلم و ترینیر که باید فقط در زمین کتیم مواربه کنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از صبح تشکیلات، از صبح سرپرست و یا از صبح بونوس چقدر مبلغ به دست آورده؟
ما بونوس نگرفتم، لیکن که اکما دیگر رو نمیدونم چانس میگیرم. یکم بای ما 20,000 دلار بود، لیکن که 30% نلاغ میگیرم، افتوماتی 13,000 دلار میمونم. با اونجا منیجر هست، 15% منیجر میگیرم، 15% جایی که تمرین میکنیم، زال ترینی رو دامو خود چانسی مونه، 5,000 میمونه، 6,000 دلار میمونه. 3-4 بای اول یویسی یکم کسر مبلغ کلا نمیدی.
در صحبت اول ما گفته بودید که برای درازن خانواده هایتون کمک بکنید، شما کلم سرپرست پیدا نکردید؟
نه، من سرپرست هستن، میگن بیا مثال مالی خودم یکم سرپرستی اجداد دارم که یکم با قوات سرپرست دارم مثال خیلی 1,000 2,000 3,000 نه.
نورولا شما رو به حبیب نورمگامدوف ورزشکار معروف داغستانی مانند میکنه، این خطانا بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت با رفتارهای مانند به حبیب نورمگامدوف شما در زیر سایه همین ورزشکار میمونید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتون مانند باشید و نه به یکم ورزشکار دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
اینا نگاه کاکا، وقتی که الله تو به آدم نگاه مانند کنه، مثال نشین مثال رو تا که استیلی مثال موریبا تا و جنگ تا مثال اکما کار ندارم، مثال که با هر یک کسابون که ما اون نیستم، ما تاجیک، من نورالله، ما در همه جا گفتن که من نورالله، ما تاجیک، ما نه یکم حبیب نه یکم کزما خدم مثال مانند کدم چی، ما بایرق تاجیکستان از خدمت رو برداشتم.
یک حادثه دیگری که حادثه ناخوش البته با شما در امریکا رخ داد، این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس، این حادثه چه رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدند؟
مهمانخانمون وقت ساعتش بود، بعد ما میبرامدیم از اونجا دیگر جا میرفتیم، سومکار رو در ماشین بار کردیم و دستایان که امو گستینسا و مهمانخانه مونده و در درون مهمانخانه کافه میفروختن، کافه خیلی ستارباکس هم امو. ما خالی کافه رو بردارو کدیر آمدیم، کافه گیری گفتیم، کافه میگیریم میبرویم میریم، موبانی 5-6 مینوت دارم، 5-6 دقیقه در آمدیم، کافه رو گرفتیم بر آمدیم، باید ماشین داشته میبینیم تریزه شکسته اگه سوکو ما نیست، با اونجا میلی سوی فرود کردیم چی کامیرو رو دیدیم، خیلی دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم، لباس رو دوزیدن، اکو گفتن که کافته سیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعضی عجیبه که
در
داخل
سمکو
چی
بود؟ در داخل سمکو هم لباس ها، لباس های ترینر، نوتبوک و ساعت، تلفن، کمت مبلغ بود هم خیلی چیز بود، خیریت که هم دکومنت و پاسپورت همون در دست بود.
خب شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید، یه رقابت گذشت و حالا در پیش یه رقابت دیگر دارید، باز که نیتی به اکتگان بر اومدن دارید؟
با انشاءالله که با همین دو بای دیگه همین سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همخه نقشه ها داریم.
شما صحبت همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره سوی تو باز آمدم، سلام عزیزم، دوباره